صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
میتینگ. اولین سخنران اون روز اجتماع دانشجوها سردسته یکی از گروه‌های سیاسی بود. میون اون جمعیت میشد یکی دوتا مأمور ساواک رو نشون کرد و شناخت، اما اسماعیل با خودش فکر میکرد حتما باید تعدادشون بیشتر از یکی دو نفر باشه. اسماعیل نصفی از حواسش پیش سخنران بود، نصف دیگرش به اینکه توسط افراد ساواک شناسایی نشه. مدام جاشو عوض میکرد و لابلای جمعیت به این سو اون سو میرفت. اگه یه بار دیگه دستگیر میشد معلوم نبود به این زودی ها بتونه از زندون رها بشه. وقتی نزدیک دختر دهش رسید کنارش ایستاد و با صدای آروم گفت: تو صحبتو اینا اثری از خدا و پیغمبر نیست، مثل اینکه اصلا فراموش کردن واسه چی دارن مبارزه میکنن. دختر دایی کلاسورشو از این دست به اون دست کرد و گفت: معلومه با رژیم شاه دارن مبارزه میکنن، اینم هیچ دخلی به خدا و پیغمبر نداره. اسماعیل گفت: تو هم که داری مثل اونا اشتباه میکنی. دختر دایش گفت: چه اشتباهی؟ یکی دو نفر سر برگردوندند و به پچ پچه های اونا اعتراض کردند. اسماعیل آرومتر گفت: گیریم مبارزات ثمر داد، حکومت شاه هم ساقط شد، بعد از اون چه حکومتی قراره مملکت رو اداره کنه؟ دختر دایی ظرف فکر کرد و گفت: نمیدونم. اسماعیل گفت: خب دیگه، از اکثر این بچه هم بپرسی نمیدونن، اینا فقط به مبارزه و ساقط کردن حکومت شاه فکر میکنن. دختر دایی سرش انداخت پایین و بیشتر به حرفای اسماعیل فکر کرد. تو همین فکرها بود که یه دفعه صدای شلیک چند گلوله و نعره مامورایی که با لباس شخصی میون دانشجوها رخنه کرده بودن جمعشون رو پراکنده کرد. هر کس از یه طرف پا به فرار میذاشت. تو یه لحظه همه چیز به هم ریخت. صدای یکی دوتا تیر دیگه تو محوطه پیچید و دانشجوها رو بیشتر پراکنده کرد. اسماعیل دنبال دختر دایش رفت تا بلایی به سرش نیاد. وقتی از محوطه دور شدن مامورا چند تا دختر دانشجو رو دستگیر کرده بودن و اونا رو سوار ماشین کردن. دیدن این صحنه دختر دایی رو از رفتن باز داشت. اسماعیل خط نگاه دختر داییش رو دنبال کرد و دختر دانشجو رو دید. ازش پرسید: اونا رو میشناختی؟ دختر داییش گفت: آره، همشون از بچه های خوابگاه. اسماعیل گفت: ها، بس برای تفریح هم اومده بودن دیگه. دختر دایش جواب داد: نه خیر، همشون سرشون درد میکرد واسه اینجور کارا. اسماعیل در اومد که: میگم دختر دایی، بس بهتره که فکر خوابگاه رو از سرت بیرون کنی. و وقتی دید قیافه دختر دایی شبیه علامت سوال شده ادامه داد: تا دو سه ساعت دیگه مامورا میان و همه دانشجوهای داخل خوابگاه رو هم با خودشون میبرن. دختر دایی پرسید: تو از کجا میدونی؟ اسماعیل خندید و گفت: تجربه. راز ستاره از من شب زنده دار پرس. چند روز طول کشید تا تو خیابونای نزدیک به دانشگاه یه اتاق واسه دختردائیش و دوستای دیگش پیدا شد. اونا به خونه جدید نقل مکان کردن. اسماعیل هفته یه بار می اومد و به دختردائیش سری می زد. می ترسید که تو اون شلوغی ها گرفتاری واسه دختردائیش پیش بیاد. تظاهرات علیه حکومت شاه رنگ و بوی دیگه گرفته بود. اون با تمام وجود تو این حرکت سهیم بود. یه پاش جنوب بود، پای دیگش تهران. میگفت اگه دانشگاه تعطیل بشه، انقلاب که تعطیل نمیشه. شاید روزای آخری که تو دانشگاه اهواز بود و خبر قبولیش تو دانشگاه تهران به اون رسید، فکر نمیکرد که پا تو چه راه سختی گذاشته. اما حالا از همه این سختی‌ها و از شرکت در تظاهرات و از کتک خوردن به دست مامورای ساواک یه جورایی لذت می‌برد. لذتی که تو هیچ جای دیگه‌ای نمیتونست پیدا کنه. لذت مبارزه. تو همون روزای شلوغ بود که از دختردائیش خواستگاری کرد. دختردائی اول از پیشنهاد اسماعیل حسابی جا خورد، اما بعد فهمید که اون تا چه اندازه به خواستش اصرار داره. شهادت یکی از نزدیکان اسماعیل به دست مأموران شاه در اهواز مدتی ازدواج اونا رو مسکوت گذاشت. اما بالاخره با هم ازدواج کردن. اون روزای خوب با پیروزی انقلاب ایران همراه بود. اسلحه رو که برداشت احساس دیگه پیدا کرد، احساسی که هم بد بود و هم خوب. خودش فکر کرد که این اسلحه اگه دست آدم خوبی باشه امنیت و آرامش و واسه دیگرون به همراه داره، اما اگه دست آدم بدی باشه دیگه خدا رو بنده نیست و هر آتشی که بخواد می سوزونه. این اولین بارش نبود که اسلحه به دست می گرفت. اما هیچ وقت اون همه اسلحه رو یه جا ندیده بود. اسلحه ها رو از مردم می گرفت و داخل مینیبوس می زاشت. گهگاه به راننده یه مینیبوس می گفت برادر یه ذره برو جلوتر. رانندم آروم آروم حرکت می کرد. اسماعیل اسلحه ها رو از دست مردم می گرفت. حرف امام بود. نباید هیچ فرصتی از دست می رفت. امام گفته بود باید اسلحه ها رو جمع‌آوری کنی. اسماعیل با چشم خودش تو روز 22 بهمن سال 57 دیده بود چجوری پادگان های نزدیک اهواز توسط مردم سقوط می کرد. هر کس واسه خودش اسلحه‌ای برداشته بود. انقلاب پیروز شده بود. حالا دیگه احتیاجی به اسلحه نبود. اسماعیل تا به خودش بیاد مینیبوس پر شده بود از اسلحه. وقتی آخرین اسلحه رو از دست یه جوون کم سن و سال گرفت، دیگه حتی جایی یه سوزن هم تو ماشین به اون بزرگی نبود. با راننده به سمت مقر سپاه حرکت کردن. بچه های سپاه از دیدن اون همه اسلحه نمیدونستن چی کار کنن. اسماعیل خندید و گفت از این مردم کجا گیر میارید؟ میگید مسلح بشه؟ مسلح میشن. میگید اسلحه ها رو تحویل بدید، زودی میارن و تحویل میدن. خیلی نامردی قدرشون رو ندونی ما. بچه های سپاه اسلحه ها رو از مینیبوس خالی کردن و توی یکی از اتاقهای مقر روی هم چیدن. اسماعیل رفت تا با فرمانده جدید صحبت کنه. به فرمانده گفت من چند تا از این اسلحه ها رو میخوام. فرمانده پرسید برای چی اسماعیل؟ اسماعیل گفت میخوام با خودم به آقا جاری ببرم. فرمانده پرسید مگه اونجا خبریه؟ اسماعیل گفت نه، اما بالاخره اونجا هم به یه مقر سپاه احتیاج داره. پاسگاه و کلانتری ها که تعطیل هم. از دست مردم عادی هم که بدون اسلحه کاری بر نمیاد. باید یه جایی برای نظم دادن به شهر و جلوگیری از خلافکاری ها باشه. فرمانده دستش رو روشونه اسماعیل گذاشت و با لبخند گفت موافقم، به شرطی که مراقب همه چیز باشی. اصلا مسئولیت همه کارها به عهده خودته. اسماعیل با 3 قبضه اسلحه به سمت آقاجاری به راه افتاد. به این امید که حتی یه تیرم از اون اسلحه ها شلیک نشه. همه دیوارا برای جدایی نیستن. وقتی دور یه باغ، وسط یه اتاق یا کنار یه خیابون دیوار میکشن، میخوان جایی رو از جای دیگه جدا کنن. آدم و درختایی که تو اون سوی دیوار میمونن دیگه اون طرف رو نمیبینن. شاید این خاطره بد برای همیشه تو ذهنشون بمونه. اما بعضی از دیوارا رو برای دوستی و گرمی بیشتر میکشن، برای امنیتی که ایجاد میکنه. اون طرف دیوار عده‌ای جمع میشن تا برای هفته ها، ماه ها و سال ها کنار هم باشن. گفت گچ و سیمان و آجرها رو همونجوری کنار مغازه پدر خالی کنن. میخواست وسط مغازه یه دیوار بکشه و نیمی از اون رو خونه شخصی خودش کنه. پدرش گفته بود من جای کوچیکی رو که چرخ خیاطی بذارم برام کافیه. در اصل پیشنهاد پدر بود که اسماعیل بیاد و یه اتاق برای خودش بسازه. چقدر از اون مغازه خاطره داشت. انگار همین دیروز بود که با بچه ها اونجا جمع شده بودن تا برای منفجر کردن مجسمه رضاشاه نقشه بکشن. یا اون اوایل که تازه کار پدر رونق گرفته بود. شبا برادرها و دختردائیاش می اومدن تا بهش کمک کنن. وقتی این خاطرات از ذهنش گذشت، لبخندی گوشی صورتشو پر کرد. پدر گفت بس چرا معطلی؟ ملاتو بساز، مشغول شیم دیگه. اسماعیل تازه فهمید پدر چند دقیقه یه زیر نظرش داره. به پدرش گفت ببخشید پدر جان، شما مفتدید تو زحمت. به هر حال پسر زن دادن این گرفتاری هم داره دیگه. پدرش خندید و گفت تا باش از این گرفتاری ها باشه پسر. اما خب اسماعیل یه کمی هم به عروست برس. تو که همش دنبال اسلحه و تیرترق و تفنگی، خونه تو کردی انبار مهمات. این برنامه ها تو کی ادامه داره؟ اسماعیل که قبلن هم از این حرف رو شنیده بود به آرومی گفت پدر جان دعا کنید امام زمان بیاد، ما هم این کارها رو میزنیم کنار. پدر نگاهی بهش کرد و گفت تو که حرف منو گوش نمیگیری، لااقل یه کمی احتیاط کن پسر، مواظب خودت باش. بعدش هم مشغول چیدن دیوار شد. همینطور که دیوار وسط مغازه بالا میومد، اسماعیل قضیه اومدنش با آقاجاری رو برای پدر تعریف کرد. محسن رو که میشناسی پدر جان، چند با تو همین اتاق با هم جلسه داشتیم یادته؟ حالا فرمانده سپاهه. تهران که بودیم پیشنهاد تشکیل سپاه داد، ما هم اومدیم. پدر آجوری رو آجر گذاشت و گفت یعنی حالا دیگه یه پاسداری؟ پس بگو چرا مادر زنیت میگفت ما دخترمونو به یه دانشجو دادیم پاسدار عذاب در اومد. دوباره با هم زدن زیر خنده. این بار پدر بیشتر خنده. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ اسماعیل جواب داد فعلا تو آقاجاری کار مهمی نداریم، اما پدر جان وضعیت مرزا نگران کننده است. نمیدونم شنیدی یا نه، عراقی ها به چند تا روستای مرزی حمله کردن. پدر با تعجب پرسید برای چی؟ اسماعیل گفت چه میدونم، برای اینکه امتیاز بگیرن. اونا میدونن همه چیز به هم ریخته و فکر میکنن ما ارتش درست حسابی نداریم. پدر با تعجب پرسید یعنی چی نداریم؟ اسماعیل گفت خب ارتش هنوز بازسازی نشده. پدر نگران پرسید یعنی قرار جنگ بشه اسماعیل؟ اسماعیل سرش انداخت پایین و گفت بعید نیست، هیچ بعید نیست. چرخوند و از بالا تا پایین منز رو چند لحظه از نظرش گذروند. اون روز با چند تا از بچه های سپاه قرار گذاشته بودن که به مرز بیان و همه چیز رو با چشم خودشون ببینن. عراقی ها چند کیلومتر داخل خاک ایران اومده بودن. یکی دو تا از روستاها رو هم به تصرف خودشون در آورده بودن. حالا صدای سوت خمپاره‌های دشمن از دور شنیده می شود. یکی از اشاگیر منطقه اومد نزدیک اسماعیل. اسماعیل پرسید اهل کجایی پدر جان؟ مرد گفت مال همین ده هستم. وقتی با دست جهت روستا رو نشون داد، اسماعیل هم دوربینش رو همون طرف گرفت. اسم دهتون چیه پدر؟
فکه. یه روستای کوچیک مرزیه.
اسماعیل همون جوری که داشت تو دوربین نگاه میکرد گفت آره، روی نقشه دیدم، نزدیک پاسگاه.
آره نزدیک پاسگاه.
اسماعیل پرسید خب الان اونجا مستقرید دیگه نه؟ مرد جواب داد
نه پسرم، اونجا بودیم، عراقی ها همه رو از ده بیرون کردن، یه درم با خودشون بردن.
اسماعیل گفت بردن؟ مرد با ناامیدی گفت
آره بردنشون عراق.
اسماعیل چش تو چش دوربین به خانواده‌ای خیره شد که عراقی ها به زور اونا رو سوار یک کامیون میکردن. پدر خانواده که از اون وضعیت خیلی عصبانی بود با ضربه قنداق یه سرباز عراقی روی زمین افتاد. عراقی ها اساسی منزل خانواده رو هم ریختن داخل کامیون و پیکر بیجان مرد هم به وسایل داخل ماشین اضافه کردن. کامیون میون ناله های زنا و کودک ها و گرد و خاک روستا گم شد. خاکی که از جاده به هوا بلند بود مسیر حرکت کامیون رو نشون میداد. اونا به سمت عراق می رفتن. اسماعیل گفت فکر کنم همه شونو به اسیری بردن. لعنتیا. مرد گفت
همه رو دارن می برن. به هیچ کس رحم نمی کنن. تا حالا کلی از رمه ها و احشام ما رو سر بریدن و خوردن.
اسماعیل که از دیدن صحنه روستا و شنیدن حرفای مرد خونش به جوش اومده بود دوربینش رو زمین گذاشت و اسلحه‌اش رو مسلح کرد. همراهاش همگی اسلحه داشتن. اسماعیل نگاهی به پیرمرد کرد و گفت تو هم با ما میای؟ پیرمرد گفت
چرا نیام؟ اینجا خاکمه. من باید بیشتر از شما دلم واسه آب و خاک و سرزمینم بسوزه.
بعدم همه با هم به سمت روستا به راه افتادن. عراقی ها مشغول غارت روستا بودن که گروه چند نفره اونها از سپاهای اطراف بالا اومدن. اسماعیل که تا اون موقع هنوز از جنگ و درگیری تجربه این نداشت سعی کرد هر چی راجع به جنگ ها شنیده و تو فیلم ها دیده بود یا تو کتاب ها خونده بود به کار بگیره. کار مشکلی نبود. بعد پخش می شدن و هر کدوم از طرفی به روستا نزدیک می شدن. اسماعیل از بچه ها همینو خواست. اونام آروم آروم به ده نزدیک شدن و پشت درخت ها و دیوار ها موزه گرفتن. حرکت دست اسماعیل نشونه شروع آتش بود و همه با هم به سمت عراقی ها تیراندازی کردند. در عرض چند دقیقه باران تیر بر سر سربازان باریدن گرفت. عراقی ها تا به خودشون بیان تعدادشون نقش زمین شده بودن. اسماعیل زودتر از بقیه به کوچه های ده پا گذاشت. از پشت یک دیوار عراقی ها رو دید که جنازه دوستانشون رو رها کرده بودن و داشتن سوار یه ماشین می شدن که فرار کنن. صدای جیغ و فریاد کودک ها و زن ها از پشت دیوار ها و داخل خونه ها می اومد. اسماعیل جیپ فرمانده عراقی ها رو هم به گلوله بست و از اونا فقط دو نفر تونستن فرار کنن. جنازه عراقی ها تو کوچه های روستا افتاده بود که بچه های دیگه هم اومدن. اسماعیل اسلحه‌اش رو روی شونش انداخت و گفت باید فشنگا و اسلحه های عراقی ها رو بردارید. همه با تعجب به تفنگ های سرباز های کشته شده عراقی نگاه می کردن. چه سلاح های جدیدی داشتن. تیراندازی با اونا خیلی راحت تر و دقیق تر بود. مردم باقی مونده تو روستا هل هل کنان و با خوشحالی به طرف اسماعیل و گروهش اومدن و اونا رو مثل نگینی در میان گرفتن. بیشتر از همه اونا پیرمرد خوشحال بود، اون که چند روزی از خانه و کاشانش دور مونده بود، حالا دیگه میتونست بره و به اهل و عیالش سر بزنه. اسماعیل میدونست که خبر درگیری اونها دیر یا زود به فرمانده های عراقی میرسه و ممکنه هر چه زودتر برای گرفتن روستا سر برسن. پس گفت: بجم مرد، بجم زودتر زنها و بچه ها رو از روستا دور کن. باید اینجا تخلیه بشه. عراقی ها یکی دو ساعت دیگه میان. فرمان اسماعیل در عرض چند دقیقه اجرا شد. دیری نگذشت که کاروانی کوچک از اهالی ده آماده رفتن به سمت شهرهای ایران شدند. اون روز دیگه تو مرز جای موندن نبود. اسماعیل خوشحال بود که نیمی از مردم روستا رو نجات داده و میدونست با این کار درس خوبی به عراقی‌ها داده.